از رادیو معارف با نوای استاد سعیدیان.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله
صنة
اللهم لك صنة
اللهم لك صنة
وعلى رزقك أفطرنا
فتقبل منا
إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم
الله أكبر
الله أكبر تكبيرة الإحرام
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله أكبر سبحان
ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
كذلك الله ربي الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر والحمد لله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد
بحول الله الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله يا لطيف
الله أكبر بسم الله وبالله
وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، منا علي بفكاك رقبتي من النار فيما تمن علي، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا والحمد لله رب العالمین. قبول باشه روزه شما روزداران عزیز، یک روز دیگر روزه گرفتید، بندگی خدا رو به جا آوردید. انشالله خداوند این طاعات و عبادات رو برای روز حساب هممون قرار بده، برای داشتن آخرتی آباد قرار بده. ارادتمندم، سپاسگزارم. برنامه ضیافت تقدیم شما دوستان عزیز شنوندگان خوب رادیو معارف شد. ممنونم که ما رو همراهی فرمودید. قبل از خداحافظی عرض بکنم که لحظه اذان مغرب در تبریز 20:24 هست و در ارومیه هم 20:28. شب بخیر، خدا نگهدار.
در آفاق نیایش عاشقانه مرید چشم ختم المرسلین باش، مرید چشم ختم المرسلین باش.
به چشم تو همه زیر و زبر هیچ، به من
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شمار تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیوی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید. شنونده‌ای در سوالش نوشته ترشی سیر را برای اینکه استفاده دارویی داشته باشد چندین سال نگه می‌داریم، آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی.
سر سال خمسی اول که رسید، زمانی که این ترشی آماده کردید، همون اولین سال خمسیتون که بعد از آماده کردن رسید، هر مقداری که ارزش داره اون زمان خمسش باید داده بشه و دیگه خمس نداره تا زمانی که بفروشید. زمانی که فروختید اگر سودی حاصل شد، یعنی از اون مقداری که خمسشو دادید بیشتر فروختید، البته اون مقداری که خمسشو دادید با احتساب تورم اگر چند سالی گذشته، وقتی اون زمان فروختید هر مقدار اضافه شده بود، اون اضافهش از درآمد سال فروشه. یعنی سالی که میفروشید اگر وسط سال خمسی بود، اون سود رو اگر تا قبل از رسیدن سر سال خمسی خرج کردید، خمس بهش تعلق نمیگیره، ولی اگر بماند و سال خمسی برسه، اون وقت خمس داره. حالا اگر اون سال اول کسی خمسشو نداده بود، باید حساب کنه اون سال اول خمسش چقدر میشده، اون رو با تورمش الان بپردازه.
لطفاً درباره این جمله خرید به ذمه توضیح بدید که به چه معناست. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
اگر مورد معامله رو اول انسان که میخره تحویل بگیره و لحظات بعد مبلغش رو به فروشنده بپردازه و معینم نکرده که با این پول معین من میخوام این مورد معامله رو بخرم، مثل بسیاری از معاملاتی که ما انجام میدیم، اینو میگن معامله به ذمه. یعنی اول میریم مثلا یک کیسه برنجی، 4 کیلو برنجی، 1 کیلو قندی، 2 سر چای میخریم، فروشنده اینا رو به ما تحویل میده و وقتی تحویل داد دست میکنیم تو جیبمون یا کارتمون رو بهش میدیم و مبلغ رو میپردازیم، یعنی اول تحویل میگیریم، بعد از تحویل گرفتن که ما مالک شدیم بعد میایم مبلغش رو میپردازیم. این میشه معامله به ذمه، یعنی قبل از این که ما اون مبلغ رو بپردازیم مالک شدیم، معامله تمام شده، معامله اومده به ذمه ما، یعنی من مالک اون شی شدم و مبلغش به عهده من و به گردن من اومده. حالا برای اینکه این ذمه و عهدم رو از پسش بر بیام چیکار میکنم؟ پول یا کارت رو میدم به فروشنده، او این کارت رو میکشه یا پول از من تحویل میگیره و ذمه من بری میشه. اون معامله اول به ذمه من اومد و من الان ذمه ام رو دارم بری میکنم، این میشه معامله به ذمه. اما اگر نه، من پولی دستم باشه بگم این پول رو بگیر و مثلا فلان جنس رو به من بده، این معامله به ذمه نیست، به عین این پول داره معامله میشه، برخلاف اون معامله اولی که عرض کردم به ذمه است. یا بعضی وقتا ما جنسی رو نسیه میخریم، یه جنسی رو میخریم که بعدن پولش رو بدیم. این که بعدن پولش رو میدیم و پولم از قبل معین نبوده که چه پولی رو میخواییم بدیم، اینم میشه معامله به ذمه. زمانی که به ما تحویل دادن ما مالک شدیم، حالا یک ماه دیگه دو ماه دیگه این ذمه ما که به این معامله مشغول شده رو بری میکنیم و بری از ذمه میشیم.
اگر در قنوت نمازهای واجب آیات شریفه یکم و دوم سوره طلاق را بخوانیم کفایت میکند یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
اگه میخواید در قنوت از آیات قرآن استفاده بکنید، احتیاط اینه که آیاتی رو انتخاب بکنید که مشتمل بر دعا باشه، مثل ربناهای قرآن.
استفاده کردن از اسپری تنفسی برای روزه‌دار چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی:
اگر مواد اسپری به ریه وارد بشه روزه باطل نمیشه، چون که آشامیدن و خوردن نیست، در قسمت ریه وارد میشه و همون فقط ریه رو درگیر میکنه و مشکلی ایجاد نمیکنه و روزتون صحیح هست و باطل نمیشه. الله
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا پدر شوهر محرم ابدی عروس خانواده است؟ یعنی در صورت جدا شدن زن و مرد، پدر شوهر همچنان محرم این زن می باشد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را توضیح می دهند.
طبق سؤالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام رحمت الله علیه و همه مراجع ازام تقلید ما، در هر ازدواج شرعی که صورت بگیره دو تا محرمیت ایجاد میشه، این ازدواج دائم باشه یا موقت فرقی نداره. یک محرمیت موقت داریم بین زن و مرد، مادامی که در عقدن محرمن، زمانی که عقد تمام شد طلاق گرفتن محرمیت از بین میره. اما بر اساس همین ازدواج شرعی یه سری محرمیت دائمی برای مرد ایجاد میشه، یه سری برای زن. مرد نسبت به مادر زن و مادر بزرگهای زن محرم ابدی میشه، ولو طلاقم بگیرن جدا هم بشن به خود زن نامحرمه، ولی به مادر زن و مادر بزرگ زن الالعبد محرمه. این خانم هم به پدر این آقا و پدر بزرگهای این آقا الالعبد محرمه، با طلاق با فوت این محرمیت از بین نمیره. این مسئله صرف عقده، نیاز به ارتباط و زندگی هم نیست. همینطور که عقد شرعی صحیح جاری شد، این خانم به پدر شوهر محرمه برای همیشه. انشالله که موفق.
الله الله.
طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، آیا ما تکلیف و وظیفه داریم افراد را برای نماز صبح بیدار کنیم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در این باره گفتند:
طبق سؤالی که مطرح کردید و نظر حضرت امام رحمت الله علیه، این مسئله دو صورت داره. با نگاه اولی ما وظیفه‌ای نداریم، هر کس خودش وظیفه داره برای نماز صبح بیدار بشه. اما صورت دوم این که این فرد گفته من را بیدار بکنید، خب اینجا از بابی که خودش گفته ما بیدارش میکنیم. یه مورد هست که فرد نگفته ولی برای نماز صبحم بیدار نمیشه، این بیدار نشدنم داره عادت میشه، یه نوع بی احترامی به نماز داره صورت میگیره. اینجا از باب امر به معروف و نهی از منکر، با قول لین نرم، با مهربانی، با خوش اخلاقی او را میتونیم بیدار کنیم برای نماز خوندن، که نماز او قضا نشه و از فیض نماز صبح بهره مند بشه. انشالله که موفق باشید.
شنونده این نوشته: دخترم که 11 سال بیشتر ندارد و همینطور جسه کوچکی دارد، روزه برای ایشان آیا واجب است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی:
اگر روزه برای ایشون ضرر ندارد، خب وظیفه است اینه که روزه بگیره. اما اگر چنانچه روزه نتونست بگیره و براش ضرر داشت، تا سال آینده مهلت دارد، روزه رو قضا کنه، روزه رو قضا میکنه.
الله الله.
خانم محترمی نوشتند: همسرم 5 ماهه که از دنیا رفته و من از ایشان حلالیت نطلبیدم، چه کاری باید انجام بدم که ایشون از من راضی باشه؟ در خصوص راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
حلالیت از همسر اگر دین مالی نباشد اشکالی نداره، هیچ حلالیت نمیخواد، و برای اینکه شوهرتون رو میخواید از خودتون راضی بکنید، میتونید براش خیرات بکنید و ثواب براش انجام بدید. فرض کنید به فقیری به نیت او صدقه بدید، یا اینکه نمازی بخوانید برای او، یا اینکه کارهای خیری دیگر براش انجام بدید به نیت رسیدن به اون همسر. اما اگر مالی باشد، خب بالاخره باید مالی که مال شخص است بدون اجازه شما برداشت کردید، باید به ورثه‌اش برسونید. هرچند که شما هم یکی از ورثه هستید، بالاخره بقیه هم باید راضی بشن. طبق عرف که میگن باید حلالیت به طلبن قبل از فوت، این ضرورتی نداره، چیز مهمی نیست که از همسر یا از برادر یا از پدر یا از مادر شما قبل از فوتش حلالیت بطلبید. نه، هیچ ضرورتی نداره و مشکلی نیست.
آیا قضای نماز شب رو بعد از نماز صبح میتونیم به جا بیاریم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبری زنجانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
نوافلی که از انسان فوت شده میخواد قضا بکنه، هر ساعت از شب یا روز میتونه اونها رو قضا بکنه، هرچند بعد از نماز صبح بخواد اون رو قضا بکنه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
شنونده ای نوشته: من راننده بیابان هستم و وقتی که هوا خیلی سرده یا اینکه کمی کسالت دارم، آیا مجازم داخل ماشین به حالت نشسته نمازم را به جا بیارم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی را یادآور میشن:
اگر شخصی در تمامی وقت نمازش به نحوی موقعیتش واقع شده که نمیتونه که نماز رو با شرایط بخونه، مثلا اگر بیاد بیرون نماز بخونه، خب این سرماش طاقت فرساست که معمولا مردم تحمل نمی کنن یا باعث آسیبی به بدنش میشه، خب اینجا میتونه داخل خود ماشینش نماز بخونه، و اگر اونجا نتونه ایستاده نماز بخونه، خب نشسته نماز